بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين وحزما في لين وإيمانا في يقين. از خطبه شریفه معروف به نام خطبه متقین یا خطبه حمام بهره می گرفتیم و معمولا در هر جلسه به صورتهای مختلف این تذکر در مقدمه صحبت به عرض می رسید که انسان ظرفیت تکامل و رشدش ظرفیتی است بسیار بسیار مهم، چه این که در قرآن کریم خالق انسان و همه موجودات فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما این انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم، بهترین ظرفیت. لذا طبق مدارک وحیانی غیر از این آیه‌ای که خوندم در روایاتمون هم رسیده است که این انسان است که میتواند چنون رشد پیدا کند که از فرشته ها هم برتر بشوند. به طور اکثر موجوداتی که خلق شدن اینها حرکت تکاملی در اونها کمتر مطرحه، در بسیاری از موجودات که اصلا مطرح نیست، مثلا کبوترها هزاران سال زندگی کنن همون زندگی که داشتن دارن، تغییری تحولی در زندگیشون به وجود نمیاد. گوسفندها، بسیاری از موجودات، ولی این انسان است که ساعت به ساعت در حال رشد است. حالا یا رشد در جهات علوم تجربی و دنیوی و مادی یا در جهت مسائل معنوی، ظرفیتش ظرفیت خاصی است. اگر بخواهیم از این ظرفیتمون در بهترین جهت که رشد معنوی است استفاده بکنیم، راحت ترین مسیر و روشن ترین مسیر و استوار ترین مسیر این است که ببینیم در قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام انسانهای ممتاز چگونه معرفی شدند، نشانهاشون رو با خودمون تطبیق بدهیم، اگر داشتیم حفظ کنیم، تقویت کنیم و اگر نداشتیم تحصیل کنیم. راهیست بسیار روشن، استوار، محکم. و لذا این خطبه شریفه حضرت امیر مؤمنان روحی و ارواح العالمین له الفدا که در بیان نشانهای شخصیت‌های ممتاز و برجسته است که از این ظرفیت و استعدادشون خوب استفاده کردن، میتواند یک برنامه مهم برای رشد و تکاملمون باشد. در این خطبه شریف نشانه‌های اعتقادی هست، اخلاقی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، فردی هست، نشانه‌های گوناگون در ابعاد مختلفی که انسان زمینه استعدادشو داره. بخشی خونده شده، بخشی هم باقی مونده، به این عبارتی که خوندم رسیده، عبارتی که به عرضتون رسید: فمن علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین. یکی از نشانه هاشون حضرت می فرمان اینه که اینها در دین قوت دارن. جلسه گذشته مقداری صحبت شد، حالا به اضافه اون چه گفتیم یه چند کلمه عرض میشه که در دین قوت دارن. گفتیم که یعنی دین رو خوب فهمیدن، یک، اعتقادات رو خوب پاکیزه فهمیدن، آگاهی خوبی دارن، اخلاق همیتور، رفتار همیتور، مسائل مختلف دین در ابعاد مختلف خوب فهمیدن، یک. دو، خوب عمل کردن، عمل به دین کردن و عمل میکنن به دین و جهات مختلفی که سبب نقص در دین، ضعف در دین، دست برداشتن از دین باشد در اونها اثر نمی گذارد، استوارند در دین داری. به این مناسبت اون حدیث رو هم خوندم از حضرت صادق علیه السلام که بسیار حدیثه جالب و فوق العاده بود، تشریح شد که شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الایمان و اهل الظفر. شیعیان ما چیز فهمن، بعد اون چی میفهمن عمل میکنن، مستحق میشوند که گفته بشود اهل ایمانن، بعد هم ظفر یافتن. به معانی متعددی که صحبت رو تکرارش نکنم، حالا اون چه امشب به اضافه حرفایی که گفته شده به عرضتون میرسد اینه که قوت در دین عرض همینه که دین رو به خوبی فهمیده و در حفظش هم جدیست، در دینش بخیل است، یعنی دینشو با پول عوض نمی کنه، دینشو به زور نمی فروشه، دینش را به خواسته این و آن پدر و مادر و فرزند و دوستان از دست نمی ده. در دینش بخیل است، به تعبیری که از آقا حضرت مجتبی علیه السلام داریم، وقتی که مروت از حضرتش سوال میشه شخصیت مردانگی به چیز، حضرت میفرمایند یکیش اینه که شح الرجل علی دینه، در دینش بخیله، دینش نمیفروشه، با چهار تا تعریف دینش نمیفروشه. خیلی شده که یک کسی میاد چند تا تعریف میکنه، بعد میگه خب تقاضا داریم یک امضای اینجا با فلانی اختلاف داریم محبت کنیم، شما که همیشه چنین چنان سایتون خدا از سر ما کوتاه نکنه و کم نکنه، یه امضا اینجا بفرمایید. و انسان هم نمیدونه که حق با اوست یا نیست، اما اگر ردش کنه این تعریف ها رو چکا کنه که چنین و چنان. بعدم گاهی هم خوشمزگی میکنه به اصطلاح که خب اگه دین من واقعا تو که 20 سال رفیقیم نفروشم برای کی بفروشم؟ باشه اگه امضا میکنم، نه اینجوری نباشه، اینو من نمیدونم حق با شماست یا نیست، امضا نمی کنم، خودتون رو معطل نکنید، امضا رو دینشو به چیزی نمیفروشه. شخ و رجل علا دینه، این میشه قوت در دین. در این مورد یک مثال اگر بخوام ارز کنم، از اون مثال هایی که خیلی فوق‌العاده است، جریان شخصیت هایی که در زمینه دینداری جدی استقامت کردن مصداق این جمله شریف هم در دینشون قوی، ولی گاهی تکلیفشون این بشود که زور روشون اثر بگذاره تقیه کنن بسرست، ولی دین ملاکشونه، اون چه ملاکشون هست عمل کردن به دین است. حالا ولو دین ایجاب کنه که تغییر کنن باشه، اون چه ملاکه این. و نتیجه این شخصیت ها فوق العادگی دارن. یکی از اونا که من به ذهنم زد صحبت شو بکنم، جناب آسیا است، همسر فرعون، همونی که قرآن کریم وقتی از ایشان یاد میکند این مطلب رو بیان میکند که جناب آسیه وقتی در فشار قرار گرفت نسبت به برنامه های فرعون، به خاطر ایمانش به حق و به وحی و به خداوند متعال عرض کرد که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا برای من نزد مقام قرب خودت خانه‌ای در بهشت بنا کن. خیلی حرف است. وقت در تفاسیر نوشتن در تواریخ آمده که جریان به این صورت بود که وقتی فرعون فهمید ایشان ایمان دارد به خداوند یگانه و ایمان آورده است به حضرت موسی، گفت که این کارو نکن، از این ایمان دست بردار. و جناب آسیا هم اصرار بر این که پیر من فهمیدم تو خدا نیستی، خدای عالم حقیقت دیگریست. بعد نوشتن که مدتی در آفتاب گرم و سوزان گفت قرارش بدید تو آفتاب تا از این ایمانش برگرده. حرفش همین بود، این معنا بود که لا اله الا الله، ایمان آوردم به حضرت موسی. در اون آفتاب او را خوابوندن، سنگ سنگین رو سینه‌اش گذاشتن، فرعون دستور داد تا از ایمانش دست برده اعتنا نکرد. در بعضی از تواریخ آمده که در بعضی از تفاسیرم نقل کردم، دست و پاشو به زمین میخکوب کردم، میخکوبیدم، بعد هم یک میخی رو سینه‌اش کوبیدم. با همه این گرفتاری ها اون وقت به اضافه این گذشته از اون زندگی عجیب، بهترین نعمت ها در اختیارش، بیشترین و با کیفیت‌ترین زینت ها در اختیارش، معلومه دیگه فرعون ربک الاعلی همسرش، همه اینها نادید. این محبت به خداوند متعال چه میکنه؟ از همه اینها میگذره، به اضافه این گرفتاری ها رو هم تحمل میکنه و نتیجتا عرضش به پیشگاه خداوند متعال هم اینه که رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه قوتن فی دین. و البته از اون طرف هم خداوند متعال وقتی میخواهد به پیامبر ما در قرآن کریم برای پیامبر مثلی نسبت به زنهای با ایمان بیاورد، اون وقت به حضرت آسیه مثل زده میشه که استقامت کرد، چه این استقامتی، و تا اونجا اوج میگیره که در ولادت حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله زنهایی که از بهش آمدن که کمک بیبی باشن، یکی از اونها جناب آسیه بود. اون وقت اینها که معرفی می شدن، یکی از این زنها که دیگران رو معرفی می کرد به جناب خدیجه، گفت جناب خدیجه این زن آسیه است، همسر فرعون، و هی رفیقتو که فل جنه، اونی که دوست تو در بهشت است این آسیه است. یعنی خیلی عجیبه، همسر بدترین خلق که فرعون باشد می شود دوست و رفیقه همسر بهترین خلق خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. قوت در دین این میشه، بعد به این عظمت هم میرسه که از زنهایی که ممتاز معرفی میشوند در میان همه زنهای عالم، یکیش ایشان میشه و مقاماتی برای ایشان در بهشت گفته شده است و مسائل خاص. این میشود قوت در دین. اگر انسان جلو چشمشه نمیتونه بگه، هر فیلمی شد نگاه میکنه، خلاف شعر باش، نامحرم ببینه مشکل نداره، غیبت بشنود مشکل نداره، غیبت بکنند مشکل نداره، و هاکذا تو کسب و کارش چنین و چنان عمل کند نادرست، مسئله نیست. به معصیتی که برخورد میکند مهمش نیست، این معصیت را انجام بدهد ندهد، این بحث قوت در دین نیست. استوار در دین، قوی که در دین، کسی است که سعیش بر این است که حتی مکروه انجام ندهد، سعیش بر این است که اون چی که ناپسنده است در زندگی او نباشه، قوت در دین بگذاره. نتیجتا از ارزش های بسیار والا اینه که انسان قوت در دین داشته باشه، در مقابل وسوسه های شیطان بیسته، در مقابل وسوسه های مردم در مسیر خلاف افکندنش بیسته، در مقابل وسوسه های نفسانی و هواهای نفسانی بیسته، در مقابل همه وساوس گوناگون که منحرفش می سازن بیسته. اوست که در دین قوت داره. و بسیار تعبیر فوق العاده است از آقا حضرت جواد الائمه که همه معصومین و همه بیاناتشون فوق العاده است، ولی نسبت فوق العادگی ها فرق میکنه، همش نور است و نسبت نور با نور هم متفاوت میشه گاهی، اینه که خیلی جمله کوتاه اما فوق چه فکر کنیم حکیمانه است که من اتا هوا فقط اعتا عدوهو منا. اگر انسان این قوت رو نداشت و در مقابل این وسوسه ها تسلیم شد، اطاعت کرد، بداند چی کار کرده، یعنی کارش خیلی انسان میشه احمقانه. چرا؟ چون دشمن خودش را به خواسته خودش رسونده. اگه کسی یه دشمنی داره، یه کاری میکنه که این دشمنش هی کیف میکنه، دو تا لشکر با هم دارن جنگ میکنن، اگر یک لشکر خودشون خودشونو بکشن، خودشون اسلحه های خودشونو از بین ببرن، خودشون امکانات خودشونو از بین ببرن، این چطور؟ نفهمیه اون دشمن مقابل خوشحال و خوشنوده که اینا خودشون دارن این کار میکنن دیگه، ما پیروزیم قطعا. چقدر نفهمیست، چقدر حماقته. اگر کسی در مقابل وساوس شیطانی، هوای نفسانی، وساوس انسی جنی استقامت نکند، هوای نفس را تبعیت کند، چیکار کرده؟ دشمنش رو به خواسته خودش رسونده، بیشترین خطر را خودش به خودش زده. خیلی فوق‌العاده است. من اتا هوا فقط اعطا عدوهو مناه، از آقا هست جواب الائمه علیه السلام است که آخرین ما شهادت حضرت و از کلمات قصارشون در طواف العقول آمده. از بنابراین شایسته است که انسان قوت داشته باشه و اینجور نباشه که به هیچ قیمتی، اینجور باشه که به هیچ قیمتی دینشو نخوش، که این به تعبیر پیغمبر اکرمون دیوونگی حقیقی، این دیوونگی وقتی نقل میشه پیغمبر اکرم رب میشدن، جمع جمع بودن دور شخص رو گرفته بودن، حضرت همون چه خبره؟ و حضرت عرض کردن که این دیوونه است، دورش گرفتن مردم، هاش شوخی میکنن، عرض میزنن. حضرت فرمودن این که مریضه، که دیوونه است، این مریضه، دیوونه که این نیست، دیوونه کیه؟ المجنون من آسر دنیا علال آخره. دیوانه کسی است که دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، اون دیوانه است. ولی این که مریضه، بند خدا مریض بده، مجنون اینه، المجنون من آسر دنیا علال آخره. بنابراین فمن علامت احدهم انک ترى له قوه في دين. جمله بعد و هضما في لين، این شخصیت های ممتاز، اینا کسانی هستن که اهل احتیاط کاری، محکمکاری هستند همراه با ملایمت. یعنی انسان تو کارهای مختلف، تو کسب و کار، تو خرید و فروش، تو برخورد، در کارهای گوناگون انسان شایسته اینه که کارش محکمکاری کنه، قرصکاری کنه قول خودمون. حالا پولی میخواد به قرض کسی بده، یه چیز سندی بگیره، اینجور نباشه که سند نگیره، بی احتیاطی کنه، بعد اونم پول نمیده، هزار یک گرفتاری پیش بیاد. میخواد جنسی بخره، میخواد جنسی بفروشه، برخورده مختلفی که داره تو تمام کارهای مهم و چیزهایی که جا داره که این محکم کاری رو داشته باشه، غفلت نکنه محکم کار باشه. متوجه این محکم کاری ها با تندی همراهه. مثلا طرف اصرار میکنه، اینا میخواد محکم کاری کنه، میگه داد میزن سرش که مگه نگفتم من این کار نمی کنم، چه حده به مخواهی بگی؟ ما قیل درست میکنه، نه نه همین محکم کاری میکنه با آرامش. ده بارم که تکرار بشه با همون آرامش میگه نمیکنم آقا جان، نه من این ضمانت رو نمیکنم، نه من این کار نمیکنم. او اصرار میکنه، این دعوا نمیکنه با غیر لین کار نمیکنه. همون ده بارم که تکرار بشه، خیلی وقتا شده افراد اینجور بوده که طرف یک کاری کرده که این عصبانی میشه، گاهی هم میشه که چاره نیست عصبانی میشه، اتفاق میفته، استثناءاتی هم داره. ولی اونه که مواظب هستن همون قرصکاریاشون انجام میدن با آرامش. او ده بار تکرار میکنه، این هم ده بار میگه نمیشه، او 20 بار میگه، این هم 20 بار میگه نمیشه، ولی دیگه کاری دیگه نمیکنه. سعی کند که محکم کاری هایی که تو برخورد ها، تو معاملات، در داخل زندگی، خارج زندگی، با زن و بچهش انجام میده، محکم کاری ها به جای خودش محفوظ، اما مراقب باشد که با لین و آرامش و نرمش باشه. جمله شیرین است که نرمشه که لا تکن هلون فتسترت ولا مرن فتلفز، یعنی نه اونقدر شیرین باش که هر کس میرسه میخورد یه دیگه با تو برخون بکنه کسی بیچارت میکنه، نه اونقدر تلخ باش که به دهن نزده پرتت میکنه، بلکه با لینت باش، یعنی کارتو بکن با لینت و آرامش. خدا رحمت کن، آقایی بودن اسمشون بیارم گیری نده، خدا رحمت کرده مرحوم اشرف الله گوچانی، این وضعیتش این بود، گاهی میامدن درخواسته این نادرست میکردن، ایشان هرچی اونو درخواست جدیتر و با تأکید بیشتر، ایشان رو باز با همون ملایمت نه نمیشه. بعد یک کسی میگفت که با گازنبارم بخوایم یه حرف باطل از تو دهنش بکشون بیرون نمیشه، بس که موازه بکیم حرفی به خود نزنه، اما در این حال که حرفی خود نمیزد تونم نمیشه با ملایمت. نه، مؤمن و متقی اونهایی که از رفیعیت تکاملیشون استفاده کردن این چینن که فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين، این نرمش رو مراعات میکنن. خب چند جمله هم باید در ارتباط با اون چه در پیش داریم اشاره کرده باشم که این است که شخصیتی که بخوایم عرض کنیم در اعلا درجه این حالت را فوق هرچه فکر کنیم عملی کردن در زندگیشون، آقا حضرت رضا علیه السلام که 23 این ماه معروف است که زیارتی حضرت است. حالا زیارتی هست احتمال شهادتشون داده شده، مسائل دیگه بوده خیلی روشن نیست، احتمالات مختلف گفته شده. این شخصیتی که باز همینطور بوده، برنامه وقتی بررسی بکنیم ببینید طرف رو تبدیل کردن به یک حیوان، نابودش کردن، اصلا یک حیوانی ایجاد کردن از عکس بر پردهی بر پشتی و بلعیده طرف را، اما در این حال فیلین بوده. دونه که از الفاجر از راحت گفتم میگه عصبانیت خاصی نشون بدن، به یک صورتی رقا گردنشون چنین و چنان بشه و چشمشون چنان حزمم فیلین. و خیلی از موارد هست که دیگه ها نمیخوام وارد این مقوله بشم که حضرت با لین چه کاری کردن. از جمله چیزی که من زیاد تکرارش کردم، یکیش اینه، اون دو نفری که شاید همین تازگی هم برای شما گفته باشم، هر دوشون با هم حرکت کردن، مسافرتی رو در نظر گرفتن، آمدن خدمت حضرت علیه السلام و خدمت حضرت بود. حضرت به یکیشون فرمودن شما نماز رو شکسته بخون، به اون دیگری فرمودن شما نماز رو تمام بخون. خب هر دور یه جور گفتن، حالا چطور؟ دوست می‌داشتن بفهمن، با هم حرکت کردن، مسیر یکی، با هم برمیگردن. اگر سفر شرعی است که هر دو مسافرن و نماز شکسته است، اگر نه هر دو تمام. حضرت فرمودن به شما که گفتم نماز رو شکسته بخواد، چون شما به نیت دیدن من آمدی، سفر شرعی بود، مسافر شرعی هستی، نماز شکسته. به شما که گفتم نماز رو تموم بخوام، تو به نیت دیدن مأمون آمدی و نماز، چون سفر گناهه، سفر گناه، مسافر که سفرش گناه هست باید چی؟ نماز رو تموم بکنه. اما همینطور که در حدیث داره معمولی فرمودن استوار حرفش رو گفتن تو نماز شکستن. و از این قبیل و مهمتر از این حرف ها، در هر حال در آستانه زیارت این شخصیت هستن که معلم این حقایق هستن، نه تعبیر کنیم که جامع این حقایق، معلم این حقایق و آموزنده تمام حقایق هستی، اعتقادی، اخلاقی و عملی. و مخصوصا در شرایطی که بودن، شرایطی بود که مأمون با دسیسه های خودش فلسفه یونان را هر طور بود ترجمه شد در حوزه مسلمان آورد و میدانست که هر کجا این حرف ها بیاد موجب اختلاف میشه و وسیله چین و چنان میشه و میخواست به خیال خودش شخصیت حضرت رضا علیه السلام با این حرف ها بکوبه، به مترجمینی که فلسفه یونان را ترجمه بکنن پول عجیب میداد. و چقدر خوبه این بحث که مورد قبول همه هم هست که مأمون کاری کرد، منتها بعضی میگم به خاطری که علم دوست بوده خواسته اینا رو جمع کنه، ولی اکثر این مطلب رو قبول کردن که خیر، به خاطر این بوده که میخواسته مقابل مکتب اهل البیت علیه السلام، مخصوصا در اهل خودش، در مقابل حضرت رضا علیه السلام میخواست حرفایی که میشود تو مردم مطرح بشه و قالوقی درست بشه اینا رو بیاره. رو مکرر من عرض کردم چنان پول میداد به مترجمها که به مأمون گفتن اگر به این روال کار انجام بشه خزینه دیگه نزدیک تموم بشه. هر که ترجمه میکرد به قدر وزن کتابی که ترجمه میکرد پول میداد. وقت مترجمها خطا رو درست میگرفتن و خطا رو فاصله چه زیاد میگرفتن، کاغذ رو زخیم میگرفتن، جلدا رو زخیم میگرفتن، حرفای فلاسفه یونان را وارد حوزه دین میکردن با این کارشون، اونم پول میداد. جزا گفتن که اگر ادامه پیدا کنه چنین چنانه. موفقم شد تا همین الان که الان است در مراکز علمی حرفای اونا مطرحه، حرفایی که 100% مقابل وحی است، ضد وحی است، مطرحه، موجوده. و به خاطر ریشه کارم از اونجاست. اونچنان موجود است که خیلی عجیب، همین فصوص ابن عربی که خیلی هم اونایی که طرفدارشن روش حساب میکنن چه چیزهایی نداره، پناه خدا. که من حالا فکر میکردم که اگر همشو بشه جمع کنیم به وقتی مجموعش در اختیار افراد گذاشته بشه خوبه. حالا من این حرفا رو تو مجلس عمومی گفتنم حروم میدونم، لولا این که چون رادیو، تلویزیون، رسانه ها اینا این کارا رو دارن میکنن، چون این کارا رو میکنن من به عنوان این که بگویم که اینا اشتباهه میگم اینا اشتباهه، دلیل هست. ولی بزرگان از قبیل مراجعی که حرفای دیگه میزنن، صریح اسم ابن عربی را مرحوم آیت الله عظمه خویی در بحث ارثشون آوردن و به عنوان این که انحرافش انحرافیست که اسلامش رو زیر سوال میبرد و به کفر منتهی میشود اسم آوردن از ابن عربی. گفتم مثل ابن عربی که گفته سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، در بحث مبارزشون، محاضرات مبارز دم دست. اون وقت اینا همش مطرح و چنین و چنان، لذا من گاهی میگم و اولا گفتن نداره، موفقم شدم، یعنی عرض کردم تو الانم هست و بسیار بسیار حرفای حالتون گفتم. یکیشو بگم، مثلا ابن عربی میگوید جهنمیایی که بناست در جهنم بمونن اونچنان در جهنم خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند، به گونه ای که وقتی بعضی هنوز شایستگی برای بهشترشون هست شفاعت میشن، در جهنم که بسته میشه اونا میرن به بهشت. امت امر راه این عبارته، یعنی خیلیشون کوک میشه. امت امر راه جلد نهم اسفار از محجدین نقل میکنه، محجدین هم که خیلی جا داره این حرفا که من میگم ابن عربی. از این قبیل به جد بخوام بگم مدت زیادی وقت بگیره، فقط خواستم به عنوان نمونه یک کلمه چه گفته باشم. یک کلمه دیگه همین فرعونی که الان صحبتش شد که با آسیه چیکار کرد، این بگم آسیه رو تو آفتاب بخوابونه و بعد دست و پاشو میخکوب کنه و بعد رو سینه‌اش میخ بگذاره و به این صورت بکشدش، به عنوان که این ایمان آورده به خدای موسی. اون وقت ابن عربی میگه که خدا روح آدم رو گرفت، روح فرعون رو گرفت، پاک و پاکیزه. فتقبضه طاهرن مطهرا، پاک و پاکیزه. خود قرآن میفرماید در سوره نازعات فأخذه الله نکال الآخرت والأولا. خود قرآن نص اینه که نه بعد از مردنش گرفتاره، او یه چیزی استحاب میکنه. اینه که این گرفتاری هست. و حضرت رضا علیه السلام در اون شرایط مطالب رو اونچنون بیان کردن که موضع گیری در مقابل همه این حرف بود. یکی از خطبه های حضرت که بسیار فوقلاده و فوق فوقلاده است که وقتی حالا چند دقیقی هم به نام حضرت معطلتون کنم گیری نداره، وقتی که مأمون میخواست رو شیطنتش حضرت رو به عنوان ولی عهد تایید کنه، که میدونید به عنوان نفاقی که داشت که خودش داستان ها داره، اون وقت جمعی مخالفت میکردن، قرار بنی شد که حضرت رو بگویم بیاند و بعد حضرت صحبت کنن. اونا اصرار داشتن حضرت صحبت کنن تا معلوم بشه که این شایستگی ندارن نظر اونا. قرار بنی شد، حضرت تشفا بردن، قرار صحبت شد، نشستن رو منبر و یه مقداری مکس کردن. طول کشید مکس حضرت، با قول ما دشمنانشون گفتن خوب شد، مثل که مجلس سنگینه، همه این شخصیات های مهم هستن، حضرت مشکلشون حرف بزنن. اینجور تو ذهنیست حضرت مکس طویلی کردن، اتکان خوردن، مثل شیر وقتی میخواد حرکت کند تکون میخوره، اتخون خوردن. حضرت قوم خطیبن، ایستادن به صحبت کردن، من خطبی خوندن قوغاست، جمع همه خطب امیر المومنه میشه گفت این خطبه است، عجیب خطبه است. و اون وقت تو اون خطبه من شمردم حدودا 14 مورد حضرت مقابل افکار فلسفه یونان موضع گرفتن، یعنی چیزی گفتن مخالفون ها شاردن. و به طور کلی فوق العاده بیانات حضرت در این جهت به خصوص کارساز است و روشنگر، عجیب. و حالا زیارت حضرت 23 که خیلی مورد توجه مؤمنین قرار گرفته است که معلومه این 23 که میشه و مشهد قوغاست دیگه، خوشبحال دوستانشون و زائرینشون که مخت زیارت حضرت هم هرچه فکر کنیم از اون مهمتره، در حدی که این تعبیر رو شنیدید. من یک اشاره کنم دیگه، عرضم رو جمع کنم، که وقتی سوال میشه از آقا از جواد علیه السلام از این که کدام زیارت افضله، را در یک موردی هستش که سوال میشه یک کسی موفق شده به حج، رفته حج، بعد آمده همه معصومین رو هم رفته زیارت کرد، سال بعد امکانات مالیش جوری که بازم بتونه بره حج، حج برود یا به زیارت حضرت رضا علیه السلام. حضرت جوابشون میدن که به زیارت حضرت رضا برود افضل است. وقت در یک حدیث اینجور داره که زیارت حضرت رضا افضل از بقیه معصومین علیه السلام، حتی صحبت زیارت امام حسین علیه السلام میشه، میفرمایند زیارت حضرت رضا افضل. ولی چرا افضل است؟ این یه بحثی ریزی داره که من حالا یکی که به نظر من نسبتا پسندیده به نظرم رسید و یکی از آقایون میگفتن این حرف را اینه که زیارت حضرت، زیارت هر کس بیاد زیارت به عنوان اعتقاد به امامت مقصوده دیگه، ولی زیارت حضرت که خارجی هم میان، خیلی ها هستن که از خارج میان و مسلمون هم نیستن، عیسوی هم هستن، به عنوان این که یه جوری راه پیدا میکنن میان برقه زیارت هم رفتن، یعنی رفتن تو حرم. این مقصود نیست، زیارت به عنوان این که امام هستن و واجب الاطاعه هستن، اون وقت در ارتباط با این که این چنین هستن، این زیارت مظهر تشیع کامل است. اون عبارتی هم که در حدیث هست چون خواست از شیعه زیارت میکنن، احتمالاً اشاره به همین باشه، میشه در این ارتباط جمله رو معنا کرد. حاصلش اون تیک من عرض میکنم اینه که زیارت حضرت رضا علیه السلام مظهر تشیع است، تشیع اثناعشری زیارت شده، مظهر تشیع است. و چون مظهر تشیع اثناعشری است که تشیع صحیح این تشیع است، و الا کسانی که مقصر باشند ولو در مراحل دیگری قبول داشته باشند بعضی از معصومین را اثناعشری نباشند، قاصر باشند هیچ، مقصر باشند منحرفند و گرفتارند و گرفتار. اون وقت مظهر تشیع اثناعشری زیارت حضرت رضا علیه السلام است، ولذا خود این زیارت هم می شود افضل. به اضافه این که زائرینشون افضلن، که سوالی که مطرح می شه معمولا اینه که پس گفته بشه که زائرینشون افضلن، چرا بگین که زیارت افضله؟ من این شو دارم به خیال خودم و یک استحسانی دارم جمع جورش میکنم، مظهر تشیع است لذا این چنین. و در هر حال هرچه بهتر اهتمام داشته باشیم به این که عرض ادب بکنیم، چه بسیار کسانی که از راه های دور میان، اصل خودی این که بالاخره اجتماعی بشود در ارتباط با زیارتشون، این خودش ارزش خاصی داره و از شعائر بسیار مهم است. و لذا امیدواریم که حیاتی باشه و خداوند متعال مهلت بدهد برای زیارت وجود مقدس حضرتش که مرکز لطف و ارضا و خوشنود سازی هم اینجاست. و رضیت بهی من شئت من خلقه. و نتیجتا هرچه بیشتر اهتمام داشته باشیم که بهتر، اون وقتی که دلتون یه مقداری روشن بشه بیشتر، من یه داستانی رو میخوام براتون عرض کنم که سریع عرض میکنم، بازم با عذرخواهی از همه عزیزان، اما بشنوید بد نیست، خیلیتون هم مکرر شنیدید ولی باز هم برای اونام مفید شنیدنش. من خودم یک داستانی دارم به عنوان داستان گوشتی که اون برای خیلی از رفقا گفتم، و بحث این نیست که کسی متوسل شده به حضرت، حضرت لطف کردن این خوبه، نه، گویا میشه بدترین افراد هم متوسل میشن حضرت لطف میکنن، عنایت میکنن. در هر حال این میخوام عرض کنم دیگه، حاشیه نرم بیشتر اذیتتون نکنه. اینه، یا آقایی از رفقامونه به نام آقای نقی زاده، تهران هستم. بعد در ارتباط با این به اصطلاح بیمارستان حضرت امام زمان علیه السلام که من در جمع اون آقایون هستم، ایشان جزء هیئت مدیره هست، خیلی هم کمک کرده تا کنون برای بیمارستان، هم خودشون و هم از دیگران. صحبت زیارت حضرت و کرامات حضرت اینها بود. اون گفت منم یک داستانی دارم خیلی شنیدنی است. میگفتش که من 18 سالم بود، مشهد مشرف نشده بودم. یکی از دلال های کارشون کار قماش، بازار قماش، این میخواست بیاد مشهد زیارت. من به پدرم گفتم که پدر این جناب داره میره زیارت، منم که زیارت نرفتم، اجازه بدید من با ایشان برم زیارت و با ایشانم برگردم. و مرد بسیار درست است. پدرم به من گفتش که به این مرد اونچنون من اعتماد دارم که اگر با خودم میرفتیم مشهد تو بود، حالا با اونم بری همینطوره. از این جهتش حرفی نیست، ولی ایشان امکانات مالیش ضعیفه، ممکنه که قضای خوبی تو این رفت و برگشت بهت نده، جای خوبی جات نده، دفعه اولت از زیارت زده بشی به خاطر ناراحتی که ببینی، لذا باشه با خودمون بری. گفتم نه بابا، این دو سه روز دیگه حرفا نداره که، از افتادیم و هر دو پا شدیم و هر قضای خوردیم، اصلا نداره. گفتم پدر میگم اگر مشکل نداری خب برو. با این جناب ما را افتادیم و آمدیم مشهد. تو اتوبوس که بودیم و نزدیک مشهد که رسیدیم، من خوابم برده بود، از خواب که تقریبا پاشدم و نزدیک مشهده، به من گفت فلانی، اسمشونم احمده، احمد آقا پاشو که نزدیک مشهدیم و شاید شالا نماز صبح مثلا تو حرم بکنیم. و خب از حضرت چی میخوای؟ گفتم که شما چی میگی؟ چی بخوام؟ گفت اگر برم هم میکنی یک زیارت کربلا از حضرت بخوام. گفتم خب قدرنه که وقتی بود که رئیس اون وقت قدرن کرده بود، به تعبیر همون وقت قدرن کرده بود، ممنوع بود رفتن زیارت کربلا به خاطر کار اقتصادی، قرضه ملی در کار بود و من درست یادم. گفتم به این جناب آقای دلال که فعلا که رفتن کربلا قدغن. خوب گفتش که اگه قدغن نبود که کار نداشت، 15 تومن دادن و گذرنما گرفتن، اون وقت 15 تومن بود. خب شما هم که امکاناتون زیاد، مشکل نداشتین که، چون قدغنه میگم به حضرت بگو یک زیارت کربلا. گفتم باشه. آمدیم زیارت کردیم و به حضرت گفتیم یک زیارت کربلا و حضرت کنیم. از اون طرف تهران یه آقای دعانویسی که من ایشان رو دور و دور میشناختم، برای همین شخصی که ممنوع کرده بود گذرنما دادن برای کربلا و تو بحث اقتصادی و بحث قرضه ملی و این حرفا بود، رئیس اون وقت بود، اون وقت به اون علاقهی پیدا کرده بود، هر طور شده بود راه پیدا کرده بود به اون، خود رو بهش رسونده بود و یه چیزی نوشته بود به عنوان یه تلسم اینا به اون جناب داده بود که اینا حفظت میکنه، چون علاقه بهت دارن اینا رو نوشتن برای حفظت، تو چه معتقد باشی به این چه معتقد نباشی برای تو مفیده، حفظت میکنه، به اصطلاح اثر وردی داره. اونم خوشش آمده بود که حالا زحمت کشیده تلسم درست کرده برای شما بوده. گفته بود خب شما یک چیز از من بخواه. اون گفته بود من فقط رو علاقه هم کار کردم، یه چیزی که نمیخوام. اصرار کرده بود نه یه چیزی بخوام. این به دل شفته دو حالا که این اصرار میکنه من 12 تا گذرنامه بگم بینیسته من بدم به پولداره تهرون، هم اونا کربلا برن، پولداره بازاری ها میشتستم تعدادشونه، و هم من به پول برسم چه بداره. گفته بود 12 تا گذرنامه بین دستو داده بود 12 تا گذرنامه با اسم هر کسیشون مخواب بینیسم. رفتم افاده بود بلقه ترتیب کار داده شده بود 12. این جناب وقتی این 12 تا گذرنامه ده به اسلام میخواسته بگیره، اسمشونه که میگفته 1-2 پلان بازاری تهران که هم پولدار و هم علاقه‌مند به زیارت است، 2-3-4-9-10-11 دوازدهم دیگه به ذهنش نمیاد. کی؟ اونی که میشناخته بود گفته بود دوازدهمی دیگه به ذهنش کسی نمیده بود. این جناب گفته ما هم به تو کشکی گفتیم احمد نقیزاده، احمد نقیزاده بیرم گفتیم دوازده عطا گذرنامه رو گرفتیم و آمدیم بازار تهرونو اونه که میشناختیم دادیم و گفتیم یکی 500 تومن، یکی 500 تومن بود، گفتم 500 تومن پولدار هستین، ممنوع هم هست که میخوان یکی 500 تومن. گفتم به به هیچ چکار نه، گرفتن و 500 تومن هر کم دادن و حالا گذرنامه احمد نقیزاده دستمون مونده. این مالی کیه؟ اینی که ما همینجوری کشکی گفتیم احمد نقیزاده. این مالی کیه؟ پرسان پرسان از این دفتر قماش فروش از اون یکی احمد نقیزاده گفتن بله نقیزاده داریم اما احمد نباید باشه، ولی دفترشون پرانجاست. خودم باشم رفتم اینجا، رفتم دفترشون و اتاق کارشون و گفتم شما احمد نقیزاده؟ آن پیر مرد بودن. گفتم من عباسم، حالا به احمد چکار داری؟ گفتم اونجا گذرنامه ما گرفتیم اینجوری به نام احمد نقیزاده. گفتم بده بده، پسر من رفته مشهد زیارت، بده بده. اون وقت ایچی گذرنامه داده بود، پولم گرفته بود. بعد ایشان میگفت این آقای احمد آقا، حالا دیگه پیر مردیه، خدای بزرشونه انشالله، میگفتم وقتی از مشهد برگشتم تا وارد شدم بر پدر، پدر به من گفتن احمد جان از امام رضا علیه السلام چی خواستی؟ گفتم کربلا خواستم. گفتن بگیر بابا جان گذرنامه دارم. آقا مهربون پرداز اینجا هستی. اینه که عزیزان درد دل داریم بریم خدمت حضرت. دنیا میخوایم، آخرت میخوایم، هر چی میخوایم. درسته که خیلی از خواسته ها هم مستجاب نمیشه، جهت داره، مسائل خاص خودش داره که دیگه جایی نیست من واردش بشم، اما به طور اکثر مفید مفید. و خیلی هم حاجت دیدم، خیلی هم حاجت. یک کسی میگفت من امروز میرفتم به حضرت عرض میکردم، فردا میرفتم تشکر میکردم، امروز میرفتم به حضرت گرفتاری میگفتم، فردا میرفتم. اینه خدایا توفیق عرض ادب خالصانه مخلصانه با توجهی که تو بپسندی و همه ما و همه دوستان اهل بیت نسبت به زیارت حضرتش عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی أيها الرضوان يا ابن رسول الله السلام عليك أيها الإمام المسموم السلام عليك أيها حرم توست دلا منزل و کاشان ماست، حرم توست دلا منزل و کاشان ماست. دلای ما و حریم حضرتش ارتباط دارد، دلای ما علاقه مند به حضرتش چه بسیار از عزیزان رو میبینیم، اینا هر روز دقیقا تا میتوانند ارزاد کنند. من خیلی رو یادم هست، اینا اول صبح میرفتن حرم، بعد میرفتن بازار دنبال کار و کسبشون. آره يا علي ابن موسى أيها الإمام الرحيم ما نخافي دجال أفسد الدهيم كلايا خاك دربار رضام أفسد شاي ماش حرم توس دلان كعبه جانانه مشهد حضرت وی منظر و کاشا نیماست السلام علیک ایها الامام الرؤوف مصیبت حضرتش دل خراش است آری تا اون جایی که نمیشه اون عبارت را درست باز کرد عبارتی که در زیارت حضرتش آمده است لا اله الا الله و مسموم قد قطعت بالسمه بالسمه امهو من همین قدر می کنم که قطعت رو که میبرمید یعنی چی اومد اما یعنی روده ها و مسموم قد قطعت بسن اما اما در این حال خدا عزت فرمودن فب که علی الحسن کربلا هم این چنین بود سم بود و تیر به دل نازنی حضرتش رسید سقط حسن انجام اگر احتمال وفات حضرت نمی بود آرمان زهر سلام خیلی مناسب نمی دیدم این جمله رو بازش کنم حالا این جمله رو مقداری توضیح داده باشم اینو از یه بزرگی من یاد گرفتم خدای رحمتش کنه نگفت وقتی که کسی از پیاده بشه عرب میگه نزل عن المرکب از مرکب پیاده شد اما اگر یک پرنده تیر بهش بخوره بیفته رو زمین گفته میشه سقط الطیر پرنده افتاد نوشتن سقط الحسین از جواد